درس تاریخ استاد طائب، شنبه 9 آذر ماه 98.
چلی یه نفر هستی؟ چلی یک محفظ میخواییم هر کدوم یه نفر یه دونه میشه بیم بسم الله نیامه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك و تعالى و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوق. بچه این که این آیه رو خوندی، چون مباحثمون مربوط هست به دوران شروع غیبت بقیت الله العظیم، قبل از این که مباحث رو تقدیم کنم، این ورقه ها رو که گرفتید تعجب نکنید. ما برای پی بردن به وضعیت دوران غیبت صغرا و آستانه شروع غیبت کبرا به یک تحقیقات عمیقی نیازمندیم. مرحوم شیخ صدوق تقریبا جز اولین کسانی هست که در باب غیبت، علتش، حکمتش، فرایندهاش کتاب نوشت. اکمال الدین و اتمام النعمه، یا کمال الدین و کمال النعمه. و مرحوم صدوق 300 کتاب نوشت. سال تولدش معلوم نیست، ولی سال وفاتشون 385 هجری. غیبت کبرا از سال 27 28 یا 29 شروع میشه. معذرت میخوام، 318 یا 319؟ 29 60-70 سال از 60 و... بله 329. حالا 328 وفات مرحوم کلینی، 329 تحقق غیبت کبرا. بنابراین مرحوم صدوق رو گفتن 70 خورده ای سال عمر کرده، چون سال تولدش دقیق معلوم نیست، گفتن 70 خورده ای نیفن و 70. بنابراین 385، 70 سال بیاید عقب میشه 315. دو سه سال قبل هم ایشون متولد شده باشه میشه حدود 313 یا 10. و ایشون به دعای بقیت الله به دنیا آمدن، ایشون و برادرش. پدر ایشون فرزندار نمیشون، به حسین ابن روح گفت به ناحیه مقدسه نامه بنویس و از ایشون تقاضا کن که خدای متعال به من فرزند پسری بده که بتواند برای دین نافع باشد. در جوابش آمد که شما از همسری که الان داری از این فرزندار نمیشید، ولی کنیزی نصیب تو میشه، حالا یا شده، از اون کنیز خدا دو پسر به تو خواهد داد و اینها هر دو مبلغ دین یا یاور و ناصر دین خواهند بود. یکی از این دو پسر مرحوم صدوق هستند. بنابراین علل قاعده اگر این تقاضا در آخرین سال نیابت حسین ابن روح نباشه، ممکنه تولد ایشون در همون دوران حسین ابن روح باشه، یا احتمالا ولی این که نه. بنابراین ایشون در حدود 310-311 به دنیا آمد. بنابراین هنگام تحقق غیبت کبرا ایشون حدود 18 یا 19 سالشه یا 15 سالشه. بنابراین از غیبت صغرا مقداری رو جو و درک کرده، با توجه اینکه پدرش هم از علما بوده، دارای استعداد خاصی بوده، چون حضرت دعا کرده بودند. بنابراین خیلی برای جمع آوری علم مسافرت میکنه. آخرین نقطه ای که دیگه مستقر میشه ری هست دیگه، ولی اصالتا قمیه دیگه، مدت ها بغداد ساکن میشه، کوفه ساکن میشه، نیشابور ساکن میشه و ری و همدان میچرخ. خب طبیعتاً اساتید فراوانی رو میبینه. این که میگیم استاد یعنی کسانی که اندهم علم الحدیث یا علم من القرآن، و مرحوم شیخ صدوق از اونا سوال کرده، تلمس کرد. بله؟ پدر کی؟ خب از اساتید خودشه؟ بله؟ خب اینها کسانی هستن که به اصطلاح جزء سریال اساسیش نیستن، شناخته شده است. یعنی یه چند تا هستن که نه شناخته شده دیگه، اونها رو در اینا نیوردیم، چون ما میشناسیم پدر صدوق چی بوده، چگونه بوده. اینها به دست آوردن شرح حال اینها و اینه که اساتیدشون کی بود، نوع فکرشون چی بود، کجاها زندگی میکردن، چی نوشتن، با کیا مرتبط بودن، میتواند دریچه‌ای باشه به درک وضعیت دوران غیبت صغرا. اونا که شناسایی شدن، اساتید اونا رو که بشناسیم میتونیم بفهمیم که آستانه غیبت صغرا چگونه بود. عرض کردم که هرچی ما در تاریخ میان جلوتر، دامنه گسترده تر میشه، یه نمیشه یه نفری کار. بنابراین ما تقاضامون اینه به هر نفری 5 تا اسم داد اینا رو تحقیق کنیم، تو همین ورقه ها بنویس. بعضی از اینها اینا اهل سنت هست، نه از علمای شیعه نیستن. بنابراین ممکنه زندگی نامه اینها، شرح حال اینها، نقطه اینها در کتب شیعی نیامده باشه. بنابراین اولا به شما عرض بکنم برای اینکه شرح حال اینا رو به دست بیارید از نرم افزارها استفاده کنید. بخواید برید تو کتابخونه ها سالی دیگه میایید برید. نرم افزارها بسیار کار رو راحت کرده. در مجموعه شون میتونید از این نرم افزار معجم فقهی استفاده کنیم. محکم فقهی جای پورانی زحمت کشیده، یک اشکال داره، کتابهاش غلط زیاد داره، ولی یه حسنی که داره کتابهای شیعه رو و سنی رو همه رو آورده، یعنی تا اونجایی که براش منصور بود. بنابراین در این جستجو کنید مطالب رو. و علاوه بر این یک نرم افزاری هست به نام المکتبت و شامله. این مکتبه شامله رو اهل سنت نوشتن، قفلم نداره، بسیار نرم افزار قویه، خوبی هم هست. و برعکس نرم افزارهای ما غلطه، چاپی اونا غلطهایی چیز خیلی کمه، البته دارن و ولی خیلی کمه. مکتبه شامله، در مکتبه شامله اصلا یه قسمتی داره تراجم. تو اون تراجم شما همه اینا رو میتونید به راحتی جستجو کنید، شرح حالا رو بگیرید. وقتی شرح حالا رو گرفتید بر اساس اون شرح حالا اون وقت توی نرم افزار حدیثیشون برید جستجو کنید. یعنی اگر اینا رجال اهل سنت هستن، در کتب اهل سنت چقدر روایت دارن، جایگاهشون چیه، مدل روایات که نقل کردن چیه. اون وقت وقتی آمدید مجموعه شد، اون وقت متوجه میشید که فکر رائج اون موقع چی بوده، چرا ائمه چنین حرفایی زدن و این کتاب ها چرا با این عناوین نوشته شده، و باز میکنه خط تحقیق ما رو در یافتن اون خط یهود. تو خیلی هرچی میان جلوتر پیچیده میشه. بنابراین ما در انتظار هستیم که هفته آینده انشاءالله دوستان با دست پر با این ورقه ها بیان. و بدانید اگر مجموعتون خوب کار بکنید، مجموعه اون چیز که حاصل میشید تبدیل میشه به یک کتاب و خیلی هم طالب خواهد داشت، چون چنین تحقیقاتی تا به حال انجام نشده. یه نفر بیاد بشینه تمام اساتید شیخ صدوق رو با فکرشون، نهلشون، استاداشون اینا بشینه مطالعه کنه تا متوجه بشه. و خود شیخ صدوق هم وقت خوب میتونید بشنسید که بعضن بعضی از روایاتی که شیخ صدوق نقل کرده چرا این روایت و از آن کی بوده. این نوشته ای که امشب در اختیار دوستان قرار دادی. بله؟ مجموعاً که شمردم حدود 240 تا گفتن، ولی غیر از پدرش و اینا، اینی که من به شما دادم این دیگه اجماعیه که اینا اساتیدش بودن. اینا هر کدوم یه روایت داره ازشون دیگه، در کتاب مختلف، در کتاب توحید در یکیشون روایت داره، در معانی الاخبار در یکی روایت داره، اینجوری یعنی از یک دفترشون. در از کام خدمت شما که عیون اخبار و رضا، خب ایشون 300 تا کتاب نوشته، مطمئن همش نمونده امروز در دسترسمون، یه چند تایش مونده. خب برگردیم به بحث امشب. امشب ما بخوام یک بازگشتی به عقب داشته باشیم. اگر دوستان یادشون باشه ما مطرح کرده بودون اوائل که جریانی که بعد از پیامبر احکم به وجود اومد، جریان یهودی توش وجود داشت. خیلی دوستان میگفتم که چه مدرکی دارید. یکی از مدارکی که ما ارائه میکردیم روایتی بود که از سعد ابن عبدالله اشعری، یا از کام خدمت شما که اسحاق اونم که در اونجا با یک نفری مناظره ای داشت و در اون مناظره گیر کرد. اون سوال کرد که شما درباره این دو نفر چنین میگویید؟ گواره گو بگو بینم اینا از روی میل و رغبت ایمان آوردن یا به زور. گو من موندم که اگر بگم به زور، که آقای این اسلامی شد مکه بود، مکه که به قرار زور نداشت. اگر بگم از روی میل و رغبت، میگه با این چیه که میگه اینا منافق بودن؟ چون منافق کیه؟ اون کسی که اصلا ما اسلمه فلباطن، اسلمه ظاهره، با هم موندن. رفتم خدمت آن آسانسکری جواب بگیرم، در اونجا صاحب را انده ایشون دیدم و او شروع کرد به من جواب دادن. حال خورسنش دارم میگم. اون گفت چرا نگفتی لا اسلما طوعن و لا اسلما کرهن. نه به زور بود، نه از روی اطاعت بود، بل اسلما طمعن، از روی طمع بود. حالا در این روایت خب تردید کردن، گفتن این روایت از موضوعات جعلیه. چرا؟ اولا در سندش اشکال کردن به محمد ابن بحر، گفتن این محمد ابن بحر غالی بوده، جائل و امثاله. دو اشکال هایی گرفتن که در این داره که در این سفر سعد ابن عبدالله مرد، در حالی که مرگ سعد ابن عبدالله بعد از امام حسن عسکری است، در حالی که این میگه در سفر اشکال هایی وارد کرد. خب ما این روایت رو میخوایم اول تا آخر با هم دیگه بخونیم، اول اینکه دوستان برن اینو مطالعه کنن. وچه اینکه میخوایم بخونیم این، ما فرض میگیریم که این روایت جعلیه، اما این روایت کی نقل کرده؟ مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین. یعنی این مجموعه حرف در زمان امام حسن عسکری جزء روایات بوده، روایت که میگفته که مرحوم صدوق از این راوی میشنوه و میاد اینو مینویسه. این راوی اولی که مرحوم صدوق از او گوش میکنه، این راوی اول نمیتونه یه آدم معلوم الحال به دروغ باشه. من و شما فردی عادی، اگر یه نفر که میدونیم دروغگوه، اگر بیاد یه مطلبی درباره ائمه، منسوب ائمه نه، منسوب به رفیق نزدیکمون، برامون بگه، ما چیکار میکنیم؟ یادیم که میدونیم دروغگوه، یا پشکل پرکاره، قلم بر نمیداریم حرف او رو بنویسیم و بعد بیان در کتابی رو نقل کنیم اینو که بخوام اینو به عنوان دفاع از دوست رفیقمون پخش کنیم. یعنی این راوی برای صدوق این نمیتونه دروغگو باشه، لااقل در نظر صدوق. خب مرحوم شیخ صدوق گفتیم حدوداً مثلا سال 310 به دنیا اومده، 329 دیگه ایشون بوده 19 سال میشه، نه 17 است. اون کسی که روایت رو برای صدوق نقل میکنه، او سمت استادیه برای صدوق باید داشته باشه، بنابراین اون سنش میخوره به که اون میاد میشه برای 20 سال قبل. یعنی چی؟ یعنی مربوط میشه به 280 یا 290 هجری. خب 290 میشه که میشه زمان حسین ابن روح نوبختی. حسین ابن روح نوبختی در اون زمانه دیگه. او حالا ما ببینیم سند رو، ایشون میگه من این رو از محمد ابن علی ابن محمد ابن حاتم نوفلی معروف به کرمانی شنیدن. این آقای کرمانی، این نمیتونه عند صدوق به یه آدم دروغگویی، یعنی یه آدمیه که صدوق میتونه به حرفش اعتماد کنه. قال حدثنا ابوالعباس احمد ابن عیسی و شاع بغدادی، او برای این نقل میکنه. خب وقتی این آقا اگر بگید 10 سال از اون بزرگتر بود، یاد مال کدوم تاریخ میشه؟ یاد مال حدود سال 270 میشه. حدثنا احمد ابن طاهر قمی، احمد ابن طاهر قمی اگر 10 سال بگیم از اون مثلا بزرگتر بوده، این میاد دیگه میشه مال چه تاریخی؟ 260، یعنی زمانی که دیگه عرض کنم خدمت شما که اول کاره، تازه میخواد شهادت کی بشه؟ امام حسن. او میگه حدثنا محمد ابن بحر ابن سعد شیبانی. خب این روایت اگر از محمد ابن بحر ساخته شده باشه، یعنی این حرف در سال 260 بین شیعه چی شده؟ افشده رفته جلو دیگه. یعنی این تو ذهن اینا میچرخیده. خب اگر این مطلب یه مطلب منکری بود، ضد این طبیعتا بین افراد درست میشون. آقا این چیه داری میگی؟ نه ضدش هم درست نمیشد، میفهمیم یه همچه حرفی چی بوده؟ بین اینا بوده، شایع بوده که وقتی میرسه مرحوم صدوق میاد اینو با قاطعیت نقل میکنه. خب بنابراین به این سادگی که بیان بگیم محمد ابن بهره نسل شیبانی، به این سادگی این روایت به این طولانی رو یو بزنیم زیرش، به این سادگی نمیشه. حالا انتقاداتی که به مجموعه میشه، هر روایتی شما بگی میشه یه همچین انتقادی پیدا کرد. او ممکنه مال ترکیب نقل باشه، یعنی یه جایی یه کلمه ای افتاده باشه که مثلا گفته باشه این دو سال بعد در مسیر مو، این دو سالش افتاده باشه جواب بگونی در اون زمان. حالا اینو در ذهن این روایت رو من میخوام به سرعت بخونیم، بحث امشب اون این باشه. سعد ابن عبدالله قمی، کنت امرا لهجا به جمیع الکتب المشتمله علی قوام ذل العلوم. من خیلی خلاصه نسبت به این که کتاب‌های دقیق بخونم و مطالب و عمیق در بیارم خیلی مصر بودم، پشتکار بودم. کلفن به استظهار مجسه لی من حقایقها، دنبالی به خودم سختی میدادم که حقایقا به دست بیارم. و مغرمن به حفظ مشتبه ها و مستقل لها، من خیلی بخواستم ببینم که چه امری مشتبهه، چه بحثی اغلاق داره باز بشه. متعصبن لمذهب الامامیه، خیلی تعصب داشتم. راغبن عن الامل و السلامه و سلامه، خیلی دنبال این نبودم که خلاصه حفظ امنیت خودم رو بکنم. به آب آتیش میزدم، گفتم هر چی میخواد بشه بشه، میرفتم سریع حرف میزدم. خب اینو میگم تا اینکه الان بلی تو به اشد نواسب مناظرتم، یه روز گیره یک دونه ناسبی افتادم، ناسبی حراف خلاصه پشتکاردار تو بر و اطول هم مخاسمتن، خلاصه توی بر کم نمی آورد، اکثر هم جدلن، خیلی در جدل وارد بود. بله خیلی. و اشنع هم سؤالن، در ادعا و ایجاد شبهه خیلی شنیع بود، یعنی هیچ حدی رعایت نمی کرد. و اثبت هم علل باطله قدمه، تو این مجموعه که من دیده بودم هیچ کدوم مثل این ندیده بودم اینقدر تو باطل خودش ثابت قدم باشه. فقال از عطا یامن معنا اونازه رو معلوم میشه خیلی با هم برد میگردن. تب بلک ول اصحابش، خاک تو سرتون یا سر، چرا؟ انکم معاشر الرافضه تقصدون علی المهاجرین و الانصار به تن علیه ما، شما مهاجرین و انصار را مورد شتم و تن قرار میدید به خاطر این دوتا بزرگوار. میگید آقا چرا مثلا ایشون رها کردید رفتید دنبال این دوتا، همه مهاجرین و انصار رو خلاصه بدی میگید و تشهدون من رسول الله ولایت هما و اماته هم، میگید که از رسول الله ولایتی به اینا نرسید. اینا بعد این میگه هاز از صدیق الذی فاق جمیع از دهافه، به جرم شرف سابقته درباره صدیق حرف میزنید که از همه صحابه سابقش بیشتر بود. بله دیگه، حالا نیازی نیست دیگه، نه دیگه شما شاید بیشتر، نه شاید بیشتر و حتما هم بیشتر، و الا میان نجف یا میانی مرجعیت تلسن در خونش رو بردن هوا. بله اما علمتم ان رسول الله ما اخرجه مع نفسه الى الغار الا علما منه ان الخلافه له من بعده و انه هو المقلل لامر التعویل و الملقى الیه عظمت الامه. فکر نمی کنید که پیغمبر علکی همراه خودش نبود غار الا برای این که می دونست بعدن این باید رئیس بشه. بله. و علیه المعول فی شعب سعده و لم شعب و سد الخلل، این باید خلاصه پر می کرد خلل رو، می زد تاریکی ها رو عبین ببره، سختی ها رو عبین ببره، اقامه حدود، تصریب جیوش برای فتح بلاد شهر. و کما اشفق علا نبوته اشفق علا خلافته. پیغمبر اکرم بر نبوتش چطور شفیق بود، چطور دنبال این بود عبین نره، بر خلافتم خیلی شفیق بود. چطور؟ یه مطلبی رو ما نقد کردیم که اگر دوستان یادشون باشه، یوم تهن به هر رجال، گفتیم پیامبر اکرم چی شد همراه بردیشون بود. چطور؟ ما یه پیغمبر نمیخواست فرار کنه. بله قدم تو فرار یه نفری موفق داری و دو نفری یه نفری. چرا؟ چون اون جایی که باید خودتو پنهان بکنی یا بغلتی نمیتونه لو میری، یه جایی سرفه میگیره جلو سرفه خودتو میگیری، بغلتی جلو سرفه شو نمیگیره لو میری، یه نفری. این پس پیغمبر اکرم در همراه سازی مجبور شده. چرا مجبور شده توضیح دادم. من این روایت که دیدم به این اشکال تو خود این روایت توجه شده. حالا فرض بگیرید که این روایت جعلی، کجاش؟ اینجا. این آقایی که طرف مقابله داره به سعد اشکال میکنه، میگه چی؟ میگه این که این رو همراه خودش برد، این برای چی بود؟ برای این بود که ایشونو معرفی کنه، برای این بود که نسبت به خلافت چی بود؟ شفیق بود، همونطوری که بر نبوت. خب درسته. پیغمبر چرا فرار کرد؟ برای این که اگر میمون نبوت از این میره. خب پیغمبر ایشون هم مرمایش رو خورد به خودش برد، برای این که اگر میمون چی میشد؟ میکشتنش. چی از بمیره؟ خلاف. خب آقا کی گفته که ایشون پیغمبر ایشون همراه خودش برد؟ میگه ها پیغمبر اینو مثلا همراه خودش برد. چرا؟ چون اگر شفقت بر خلافت نبود، اگر برای نجات خلافت نبود، پیغمبر اشتباه کرده این امر خودش برده. چرا؟ چون یه میخواسته فرار کنه. آدم یه نفری راحت میتونه فرار کنه، وقتی اینو امر خودش برده، فرار خودشو در خطر انداخته، معلوم میشه که بردن این به اندازه رفتن خودش چی بوده؟ مهم بوده که خودشو تو خطر انداخته. ایشون میگه که از لیسا من حکم الاستتار و تواری ان یروم الحارب من الشر مساعدتن الى مکان یستخفی فیش. یه این که کسی که میخواد فرار کنه، این راهش این نیست که وقتی میخواد بره یه نفرم بردار همراه خودش ببره. بله المساعده من احد استبان لنا. ها میگه این که برداشت برد، در حالی که حارب همیشه تکی میره، از این که اینو برداشت برد، استبان لنا قصد رسول الله به رفیقمون للغار للعلت التي شرحناها. آدم وقتی بخواد فرار کنه چجوری میره؟ یه نفری میره. این که اینو برداشت برد، معلوم میشه که همونطوری که خودشو میخواسته که نبوت نجات بده، میخواسته خلافت هم نجات بده.
اگر میخواسته
بله؟
بچه
رو پیانبر
اعلام نکردن که این
خلیفه هست. ها، یه حالا از این به بعد احادیث میسازن دیگه. میگه اشباقا علی، اگر میگم ممکن بود اون موقع بزنم بکشنش. همین اشکال به شما میتونه وارد بشه که از ما اول چرا علی رو معرفی نکرد؟ عمومی؟ کجا؟ تئیس دار چند نفر بودن؟
40 نفر.
اون چندشون مسلمون شدن؟ چندشون مسلمون شدن؟ نشدن اصلا. یکیشون ابو لهب بود. عزیز من، این که شما میگید، اینی که میگید نقل کردن، ابولهب نقل کرد؟ نقل نکرد؟ نه نقل نکردن. اینو بعدن خود ائمه اومدن گفتن اون قضیه بوده، اونا نقل نکردن. آقا با خود علی ابن ابی طالب گفته باری کلا، اونا که نگفتن، پای عمومی نبوده. عمومی اینه که همه مسلمونا بیان. من در طرف اونا دارم حرف میزنم. عزیز من، عزیز من، میگم تو اون جلسه از مسلمان ها کسی بودن؟ آفرین. بستر اینه که خلیفه رو میخواد به مسلمان ها معرفی کنه. به مسلمان ها کجا معرفی کرد عمومی؟ قدید نیست، عمومی نیست دیگه. من نیمازم از این روایات تا دلت بخواد برای این رفیقمون هم داره. لو کنتو متخذن خلیلن غیر ربی لتخذ، نداره کلمه رفیق رو بگو، میشه صاحب، نه میشه صاحب دیگه. لو کنتو متخذن خلیلن غیر ربی لتخذت ابابکر خلیلا. اگه قرار بود غیر از خدا خله و دوستی انتخاب بکنم، ابوبکر رو با من دوست انتخاب میکنم. به بود درست کنم اینا از این حرفا. اون میاد بگه آقا جون تا اینجا درست همه پیغمبر اکرم عمومی معرفی نکرد. چرا؟ به دلیل این که میترسید بزنن اسلام رو بین ببرم. این همین رو شما میگه، میگه پیغمبر با کنایات میرفت جلو. خب ولما رأینا النبی متوجها الى الانجهار ولم تكن الها توجب استدعاء المساعده من احد استبان لنا قصد رسول الله للغال للعلت شرحنا و انما. خب بیگه آقا جون پیغمبر علی رو جای خودش خوابون. میگه ولم و انما عبات علی على فراشه لما لم یکن یک ترسفه، چون براش خیلی مهم نبود خوب کشته بشه. اگه علی براش مهم بود جای خودش نمیخواب اون. ولم یحفظ به لاستقالهی ولعلمهی به انهو این قتل لم یتعذر علیه نسب غیرهی مکانه للخطوب اللتی کانا یسلح لها. خیلی براش مهم نبود، حالا این کشته میشه دیگه داره. قال از در فعورت تو علیه عجبه وطن شتا فمازان یعقب کل واحد منها به نقض و رد علیه. هی من میگفتم اون یه رد میکرد ثم قال یا سر و دونکه ها اخرا به مثل ها تختم انوف الروافه. یه اشکالی دیگه دارم که به اصطلاح این دماغ روافض رو من چی میزنم؟ حلقه میزنم، که خیلی این تعبیر بدیه یعنی لگام به دهنتون میزنم. اینجوریه تزعمون ان صدیق المبرق من دنس شکوه و الفارق المهامی ان بیزت الاسلام کانا یسدان النفاق کنو و استدلتم به لیلت العقبه و استدللتم به بیعت به لیلت العقبه. بعد میگه داستان عقبه رو میگی که خواستن حضرت رو بکشن. اخبرنی عن صدیق و الفاروق اسلما توأم او کرهن یا کرهن، از روی میل اسلام رو بردن رغبت اطاعت یا از روی نفاق. قال اسد فحتلتو لدفع هذه المسئله عنی خوفا من الالزام و حذرن من انی. گفت من یک کاری کردم زیر این در برم. چرا؟ ترسیدم این اقررت لهو به تو احمال الاسلام، اگه بگم نه از روی اطاعت احتج به ان بد النفاق و نشعه فلقد لا یکون الا اند حبوب و رواه اهل قهر و غلبه. به من میگه آقا ببین نفاق میدونه ولی کجا؟ ولی اونجایی که زور باشه. درست شو؟ خب و اظهار البعث شدید فی حمل المرء علی من لیس ینقاد الیه قلبه. اونجایی که طرف رو بخوای بکشونی به جایی که قلبش نمیخواد. بله نه به قوله تعالی فلم ما رأو بأسنا قالو آمن نابالله وحده و کفر ناب ما کن نابهی مشرکی به جای اینها ببین زور کرد فلم یکو ینفعهم ایمان هم لما رأو بأسنا. این به درد نمیخوره، میاد نگه آقا جون نفا مال اونجاست که زور بیاد یه علکی بگه، اما بله اگه بگم از روی میل و رغبت بگه خیلی خوب زور نبوده نه، اما این قول تو اصلا ما کره بگم نفر آقا بله از روی زور بوده یقصدونی به تن از لم تکن سم سیوفون منتزاتون کانت توری همال به شمشیر نبوده که اینا رو بترسونه. قال اسد فزدر تو انها مزورن، من یه جوری از زیر این در رفتم قد انتفخت احشائی من الغضب عصبانی تخت او کبدی من الکر از ناراحتی رنج جگرم داشت و کن تو قد تخصص تومانن و اسب تو فیه نیفن و اربع این مسئله من سعاب المسائل لم اجد لها مجیبن الان اصلا انها خبیر اهل بلدی احمد ابن اسحاق صاحب مولانا. گفت من یه تومار درست کردم، این سبده در عبدالله میگه نوشته بودم مشکلات فقهی که از احمد ابن اسحاق که میرفت امام حسن عسکری رو میدید و برمیگشت از او بپرسم. بله فرتن تو خلفه رفتم دیدنش و کان قد خرج قاصدن نه و مولانا به سر من رعا، رفتم دیدنش گفتن رفته بره سامر را. بله فلحه اختوفی بعض منازل رفتم و در بعضی از منازل فلان من تصافح نا دیدیم هم دیگر رو قالب خیل لحاق کبی چی شد خیره قلت اشوق ثم العاده فل اسئله، اولا که خب دوست دارم دیدار. قال قد تکافینا علا هازه خطت الواحده فقط بره بی القوم الى لقاء مولانا. گفت خیلی خوب بیا هر دو داریم یه جا میریم و انا اريد ان اساله عن معازل في التعويض، منم دارم میرم یک مسائلی دارم سوال بکنم و فلان فدونك ها از صحبت المبارکه بیا بریم.
فهمید که بعد از رو دعوته به
شش چی میگفتش که پس نفاق کدومه؟ اگر رو میل و رغبت اومدی یا خب قبول کردی زور نبوده، میگم آقا جون زور نباشه میل و رغبت نفاق مال زوره به اون آیه استدلال میکنه، اگر بگی زوره میگم اون پیغمبر زورش کجا بود اون موقع؟ گفت میریم خدمت امام میرسیم اونجا میفهمی امام یعنی چی، دیگه من عبارت نمیخونیم. میگه فبرتنا سر من رعا فانتهی نامن ها الى باب سید نافست ازن نافخرج علینا از به دخول و کان علا آتق احمد ابن اصحاب جراب قد قد تاهو به کسا انتبری فیه مع و ستون سر من دنانیر و دراهم علا کل سرت من ها ختم صاحبه ها. اینجوری بود دیگه خمس رو جمع میکرد، بله دنانیر دینار بسته بسته، آره خدا انشالله نصیب بکنه سکه های بهار آزادی نیم بهار اینا همه اینا رو آورده، این خمس فلانی این خمس فلانی میاد اونجا. خب اومد نشه قال اسد فما شبهت و وجه مولانا ابی محمد علیه السلام هین قشینا نور و وجهی الا به بدر قد استوفا من لیالی، اینکه من چشمم که به صورت حضرت افتاد فقط ماه شب 14 دیدم از نور. ولا فخذه الایمن غلام یناسب المشتری فی الخلقه و المنظره، یه بچه رو پاش نشسته بود عین مشتری یه همچین چیزی. بله علی رأسهی فرق و بین به اصطلاح وفرتین که انه الف بین وابین، بسته بودن موهاشو بس به اصطلاح نخ بسته بودن، حالا دیگه تشمیم کنه و بین یدی مولانا رمانتون ذهبیه تلمع بداء نقوشها وسط غرائب فصوص المرکبت علیها، یه گوی بلورینی دستش بود طلایی بود قد کان اهداها الیه بعض رؤسا اهل البصره، اونا یدی کرده بودن و به یدی قلمون اذا اراد ان یسطر بها علی البیاض شیئا قبض الغلام علی اصابه. من مال خویی اینجا رو اشکال گرفته، میگه دیدم یه بچه ای رو پاش نشسته یه گوی هم دستشه، گوی اینجوری. بعد حضرت وقتی میخواد بنویسه یه چیزی رو، این دست حضرت رو میگیره، نمیتونه بنویسه. ها فکان مولانا یدهرش از رمانه بین یدد و یشقله ها برده ها. حضرت این گوی رو یه خود حل میدادن اون و ایشون دلا میشد اونو برداره، حضرت میرمشتن. ایشون اشکال گرفته میگه آقا مگه میشه یه معصوم یه همچه کاری بکنه؟ جایی مثلا اینو قل میده اون بره دست مولای خودش بگیره نظره بنویسه. خب حالا
یه اشکالی هم هست، میگن زمان آدم قد محدودیت بود که هر کسی نمیتونه راه بره، ولی شیعه هم که مازم انوال لطاقیلیت میتونستن وارد بشن برداره.
بله ببینید، زمان به زمان متفاوت بود، این اشکال زمان به زمان متفاوت بود، فراز نشیب داشتن و اون این که اینها میدونستن در چه زمانی ورود بکنن که آقا. علاوه بر این وقتی که میامدن معمولا در قالب افراد یه همچه آدم هایی، یعنی چیزی انداخته اون، چون نمیگشتن همه رو که این اومده شکل سیان میان یه دونه چوپون یه چوب هم میگرفت دستش تلق تلق یه میکرد آن چیه اصلا داره آن فرض فهمید که برنج همین شکلی. آره نگرانه که حالی یه امامه میذاشه یه ریش آیت اللهی و نعلین زرد و عصا دستش و بره یه آیت الله کشتش میبرن، نه در این قیافه ها معمولا میرفتن. داخل عرض میکنم، یعنی در حد زمان به زمان داشت. مثلا بعضی از مواقع میشد حوادثی پیش میومد یهو حکومت در اینا غافل بود، اوضاعشون به هم میرید. ما جلسه قبل گفتیم که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بله مقتدی میاد درگیری میشه، مقتدی کشته میشه، در درون خودشون اینها برای حضرت یه فرجه های حاصل میکرد. بعد میاد یه بین وزرا این عبیدالله ابن احمد ابن یحیی ابن خاقان، این خیلی خبیث بود، خیلی خبیث بود. بعد این یک باره مثلا میمیره اصلا یه قضایی، یا حرکت زنگی ها شروع میشه، صاحب زنج میاد یه دفعه فکر اینا رو میبره یه سمتی. این مقاطع برای جلسه قبل هم عرض کردیم یک نفسکش هایی میشد یک هو. از این جهت اشکالی نیست. او حالا اشکالی که من آقای خویی کرده بشینید فکر کنید ببینید راه حلی براش پیدا میکنید یا نه. بعد تقدیر فکان مولانا یدهرش از رمانه بین یده و یشقله به رده ها کیلا یسده ها ان کتابت ما ارا فسلم نا علی فالتف فی الجواب و آم علینا بالجلوس اما حسن از کم بشین فلم ما فرق من کتبت البیاز از این به سر نوشته تمام شد اخرجه این آقای احمد ابن سام جرابه من تیل کسائه از زیر عباش در آورد فوضعه بین یدی فنظر الهادی علیه السلام الی الغلام. بعد ایشون یه نگاهی کرد و قال له یا بنی فصل خاتم ان هدایا شیعتک و موالی مهره رو باز کن. فقال یا مولای ایجوز ان امود در یدن طاهرن الى هدایا نجسه و انبال رجسه قد شیب احلها به احرمها، قاطی شده پاکترینش با حرامترینش. فقال مولای ابن اسحاق استخرج ما فی الجواب نافل جرا ابن اسحاق بیار بیرون لیمیز ما بین الحلال و الحرام منها، بیار تا ایشون بگه کدوم حلال کدوم حرام. و اولو سرتن یا سرتن بدع احمد به اخراجها غالق الغلام حاضال فناره بل فلان، این مال فلانیه من محل کذا به قوم یشتم للا اسنگ و ستین دینارن فیها من سمن حجیرتن با اها صاحبها و کانت ارسن لهو ان ابیه خمس و اربون دیوانن و من اسمان تسعت اصفاب اربع عشر دینارن و فیها من اجرت الحوانی سلاست دنانی اون به سبه کاروان سرا سه دینار. خواهمه رو گفت فقال مولانا صدقته یا بنیه دل الرجل علی الحرام منها. آیا حسن عسکری فهم درست گفتی؟ حالا بهش بگو کدوم حلال بوده کدوم حرام؟ بله. فقال علیه السلام فتش ان دینار راز سکه تاریخو، این دینار رو درآ، اونی که به اصطلاح سکه رازیه معلومه اینا تاریخش اینه، قد انتمست هم نصف اهدا صفحته نقشه، این نصفش رفته و به اصطلاح اینجوری آخر گفت این حرامه. علت تنیمش هم اینه صاحب حاضر سره بله وزنه فی شهر کذا من سند کذا الهای که من جیرانهی من الغزل من نا بله و رب و امن فاتت الازالک المده، این یه رخشوری بود با اون توی وزن لباس ها کم گذاشت اینقدر بهش پول نداده بود، این از اون حرامه. یکی یکی همینا رو حضرت فرمود بله باز سره سره گفت تمام شد. فعلا منصرف احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق در حساب سیاه که تمام شد نظر الی مولانا ابو محمد آقای حسن عسکری به من نگاه فقال ما جا اوکر یا سه تو برای چی اومدی؟ و قلت شوقنی احمد ابن اسحاق علی لقاء مولانا. احمد ابن اسحاق گفتش که بیا بریم امام رو ببینیم. اومد قال والمسائل التي اردت ان تساله عنها، و اون خب مسائلی که میخواستی بپرسی چی؟ قلت علی حالها یا مولانا، همه اون مسائل رو دارم. قال فسل قرة عینی، از این مونه چشمم بپرس، عجیبه بود. و اومه الى الغلام فقال لی الغلام سل اما بدا لک منها، بپرس هر کدوم میخوام. و قلت مولانا و ابن مولانا انا روینا انکم ان رسول الله جعل طلاق نسائهی به ید امیر المؤمنین حتی ارسل یوم الجمل الى فلانه انکه قد ارهجت علی الاسلام و اهله به فتنتک و آوردت بنی که هیاز الهلاک به جهلک فا این کففت عنی غربک و الا تلختوش، اگر دست از فتنه برداری دورت میکنم میگم برو مدینه بمون، اگر دست از فتنه بر نداری طلاقت میزن. خب این یکی از مواردی که بعضا به این روایت اشکار کردن. خب ما تا اینجا امشب بسته، این روایت حتما برید مطالعه کنید، خوب مطالعه کنید. بله اکمال الدین صدوق، نه خیلی طولانیه، اکمال الدین صدوق صفحه 459 بعد روایت رو بخونید انشالله. بله تا ما میخواییم بله کدوم حالا میاد انشالله اینا میگه اینا مطالبی است که خوبه برای تاریخ بدونیم، میخوام راجع به اینا علی تفصیل صحبت بکنم انشالله. الله صلی الله علیه و آله انشالله. آقای خویی اول این که اصطلاح نمیشه امام زمان دست امام زمان رو بگیره نظر کار کنه، دوم این که ایشون میگه که این که پیامبر الان اون دیگه مثلا نمیخواد این که آمدن بسن این سعدیب نمیدادان تو راه مور چون داریم در آمین گذن ایشون میگه این رو بعد از امام حسن عسکری از دنیا رفت.
اشکال هم هست که امام زمان امام حسن عسکری به هر کی نشون نمیداد
تمام این حرفا رو یکی از جواب اشکال رو که بکنید اینه که آقا قرار بوده این دوتا بفهمن امام زمان به دنیا اومده تا بشن راوی و این دوتا مورد اعتماد
بود.
یک بود اسحاق که نماینده بوده، سعد ابن عبدالله اینجو اصلا یکی از بودی های معرفی اندر این دوتا شده. از اون اشکال هم که اینجو بازی میکرده از اون اشکال هم اینجوی میشین جواب که این حضرت میخواستم نشون بده این چقدر برای من مورد عشق
شما در روایات فراوان دارید که امام حسین علیه السلام وقتی پیغمبر در سجده بود میرم رو دوش پیغمبر سوار بشم، حضرت اینقدر سجده را ادامه میداد تا ایشون بره کنار. باهاشون مخصوصا این کارو میکرد که چی؟ که علاقه پیامبر به این برای مردم چی بشه؟
برای امام جواد هم داریم که
تو این روایت چجوری علاقه نشون داده شده؟
چی؟
تو این روایت چجوری علاقه نشون داده؟
حضرت هیچ بشه که دست آمه بکن
نمیگفت برو
کنه برو بچه برو کنه
نه خب وقت این که این بویو مینداخته اون طرف این
یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی در حقیقت این اینقدر نسبت به این لطیف و در این جن رو پای خودشون نمیزنه مورد احترامشه یا دو نفر آدمی که نماینده حضرت فلانجا هستن اومدن اینجا آب و شرب کاره بچه رو جنگه یه میدونه بویو میذاره اینجا و بعد یک احتمال هم داره با اون این که این دوتا غیر از این دوتا مثلا فرض خادمه ای چیزی که گون کم هم دقیق فرمودی او در اینجا اونم شاهد باشه و اگر این بچه با این گوی بازی نکنه
شک میکنه
او شک باری شلا این یه بچه بازی گوش میبینه در اینجا این قابل توجیهه که این اینجا بوی حال میدادشون
میرفت آخوان از حالات طبیعی بچه هم میشه در نظر بگیرم
حضران طبیعی ندارم بچه یه قطعا باید بچه نیست کسی یعنی یا حضرت
بخواسته یعنی بازی ساده تا حالا اماما نکرده
نه حالا بازی نیست
پس پشتی اینا با امام حسن و امام
حسن نه
با خود امیرالمومنین علیه السلام هم رفتن سنگ اونا که مسابقه میدادن سنگ رفتن بلند کردن ایشون هم رفتن